بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید میگوید ایران نباید اورانیوم غنی شده تولید کند. ایران ظرفیت غنی سازی اورانیوم خود را دو برابر افزایش داد. و مسکو از اقدام اخیر ایران در رابطه با غنی سازی اورانیوم نگران نیست. ساعت 8 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. کاخ سفید میگوید ایران نباید اورانیوم غنی شده تولید کند. تونی سنو، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز در ایران گفت تهران نباید مواد هسته‌ای تولید کند که در ساخت بمب اتمی کاربرد داشته باشد. تونی سنو گفت موضع ما در برابر برنامه هسته‌ای ایران روشن است و آنها نباید در مسیر تولید مواد هسته‌ای مورد نیاز در جنگ‌افزارهای اتمی پیش بروند. ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را دو برابر افزایش داد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول جمهوری اسلامی گزارش داد که آبشار دوم سنتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در دو هفته گذشته راه اندازی شده و در یک هفته گذشته تزریق گاز در آنها انجام گرفته است. بنا به گزارش‌ها هنوز اورانیومی به این سیستم جدید وارد نشده است، اما امکان دارد که در روزهای آینده چنین اتفاقی رخ دهد. جورج بوش میگوید جامعه بین المللی باید در قبال ایران موضع محکمتری اتخاذ کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی سخت‌تر تلاش کند. جورج بوش در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز در ایران گفت این خبر به من میگوید که ما باید همکاری‌های خود را با جامعه بین المللی دو برابر کنیم تا به جمهوری اسلامی بفهمانیم که چنین اقدام‌هایی تنها به انزوای ایران در جهان منجر خواهد شد. موسکو از اقدام اخیر ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم نگران نیست. سرگئی لاوروف، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز در ایران گفت من مانند سایر کشورها نگران نیستم. این اقدام ایران زیر کنترل کامل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و برای مقاصد علمی انجام شده است. سرگئی لاوروف گفت ایران هنوز در فعالیت‌های هسته‌ای تا دست یافتن به قابلیت نظامی راه درازی در پیش دارد. آقای لاوروف افزود هنوز خیلی زود است که در مورد دستیابی ایران به اورانیوم بسیار غنی شده که در سلاح هسته‌ای به کار می‌رود صحبت کنیم. موضوع برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهای نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شورای امنیت همچنان در رسانه‌های انگلیسی زبان آمریکا و بریتانیا بازتاب گسترده‌ای دارد. چکیده مقاله‌های این روزنامه‌ها در روز جمعه را از همکارم امیر آرمین می‌شنویم.
لس آنجلس تایمز به شکاف در شورای امنیت بر سر قطعنامه تحریم ایران پرداخته و می‌نویسد روسیه و چین این عبارت در متن قطعنامه پیشنهادی را رد می‌کنند که ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد شده و هر نوع معامله در زمینه فناوری موشکی و هسته‌ای با ایران تحریم شده است. هرچند هر دو کشور برانند که اگر ایران قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را اجرا نکند باید مجازات شود. در قطعنامه پیشنهادی مجازات‌های منهای توسل به نیروی نظامی علیه ایران در نظر گرفته شده و چین و روسیه با گنجاندن توسل به نیروی نظامی در قطعنامه علیه ایران مخالفند و نگران آن که چنان امری راه را برای حمله نظامی به ایران هموار کند، درست مثل عراق. اروپا از واشنگتن مصرراً می‌خواهد مستقیم با ایران وارد گفتگو شود، اما آمریکا گفتگو با تهران را پاداش دادن به رفتار بد حکومت اسلامی می‌داند و با آن مخالف است. فینانشال تایمز لندن از قول دیپلمات‌های اروپایی می‌نویسد جان بولتون سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و نیکولاس بیرنز معاون وزارتخانه بر سر نحوه برخورد با ایران و قرار دادن یا قرار ندادن نیروگاه اتمی بوشهر در فهرست تحریم‌ها با هم اختلاف نظر دارند. ایران برای راه اندازی این نیروگاه قرارداد 1 میلیارد دلاری با روسیه دارد و اروپا با توجه به این منافع کلان که روسیه در این امر دارد خواهان معاف کردن نیروگاه بوشهر از تحریم هاست. این امر تنها به ساخت نیروگاه محدود می شود و رساندن سوخت از ناحیه روسی به نیروگاه همچنان ممنوع خواهد بود، چنان امری موکول به موافقت بعدی کمیته تحریم خواهد شد. کریستین ساینس مانیتور با اشاره به نخستین نشانه‌های اختلاف‌ها بر سر ایران می‌نویسد گفتگوهای دشوار و طولانی تا رسیدن به تصویب قطعنامه در پیش است. با این همه بعضی دیپلمات‌ها از تحریم‌های ملایم در آغاز کار هواداری می‌کنند و می‌گویند صرف تحریم‌ها هرچند اندک توجه تهران را به اقدام‌های خشن‌تر بعدی جلب می‌کند. قطعنامه ملایم به گفته کریستیان سانس مانیتور بهتر است از همان آغاز قطعنامه تند ارائه شود و با وتوی بعضی کشورها روبرو گردد. در تحریم‌ها سفر پژوهشگران و دانشجویان اتمی ایران به خارج، قطع دسترسی ایران به حساب‌های بانک‌های خارج و منع داد و ستد کالا و فناوری هسته‌ای و موشکی آمده است. چین که طرفدار حل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است، با تحریم مخالفت می‌کند و می‌گوید مسئله هنوزم با گفتگو و توسل به دیپلماسی قابل حل است. نیویورک تایمز به گفتار رادیو دولتی ایران استناد می‌کند که گفته است ایران به مخالفت روسیه با قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا اطمینان دارد و مخالفت روسیه با قطعنامه موضع بعدی اروپا را در گفتگو با ایران تضعیف می‌کند. نشانه اراده محکم مسکو در کنار نهادن نیروگاه اتمی بوشهر از فهرست تحریم‌ها سخنان رئیس شرکت دولتی روسی طرف قرارداد راه اندازی نیروگاه بوشهر است که گفته است نیروگاه بوشهر در بعد مقرر تکمیل و آماده راه اندازی خواهد شد.
امیر آرمین گزارش میداد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در سخنان تندی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به هیتلر رهبر آلمان نازی تشبیه کرد و گفت نظیر همان سخنانی که در دهه 1930 علیه یهودیان شنیده میشد این بار از کشوری شنیده میشود که بزرگترین تهدید برای اسرائیل است و رئیس جمهوری آن خواستار محو اسرائیل از نقشه جهان شده و بارها هولوکاست کشتار میلیون ها یهودی در اردوگاه های آلمان نازی را انکار کرده است. نخست وزیر اسرائیل از آن دسته سران کشورها که هنوز با چنان رهبری رابطه دارند انتقاد کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل که در مراسم یادبود قربانیان یهودی در اردوگاه‌های نازی‌ها حضور یافته بود، رهبران جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داد که همچنان با رئیس جمهوری اسلامی ایران که واقعه کشتار یهودیان را انکار می‌کند رابطه دارند. سخنان ایهود اولمرت در اسرائیل پس از آن ایراد شد که در تهران اعلام شد دومین آبشار سانتریفیوژها به راه افتاده و با تزریق گاز به دستگاه‌ها غنی‌سازی اورانیوم با شدتی بیش از پیش ادامه یافته است. ایهود اولمرت گفت ما تنین صدای نازی‌های هیتلری را که در دهه 1930 در جهان بلند شد این روزها باز درباره نابودی اسرائیل می‌شنویم. برنامه هسته‌ای ایران با هدف مجهز کردن جنگ‌افزارهای متعارف با سامانه‌های حمل و پرتاب به گونه‌ای است که اسرائیل را از صفحه زمین محو کند. ایهود اولمرت از رهبران جهان انتقاد کرد و گفت این نخستین بار است که رهبر یک کشور بسیار بزرگ و مهم آشکارا و بی‌پرده هدف دولتش را نابودی اسرائیل از نقشه می‌داند و باز هم کشورش عضو مشروع سازمان ملل متحد است و رهبران بسیاری از کشورها با او دیدار می‌کنند. کشورهای جهان در این باره کمترین کاری نکردند و مشکل اینجاست که ایران فقط حرف نمی‌زند بلکه به شدت در پی دستیابی به جنگ‌افزارهای کشدار جمعی است. ایهود اولمرت در مراسم یاد واشم در بزرگداشت شلدون ادلسون میلیاردر آمریکایی سخن میگفت که 27 میلیون دلار به موزه تاریخ اسرائیل کمک کرده است.
مریم احمدی گزارش میداد. دادستان کل ایران در واکنش به اتهام دخالت ایران در بمبگذاری در بوینس‌آیرس گفت ایران ادعای خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی با اشاره به گفته‌های اخیر دادستان آرژانتینی مبنی بر دست داشتن سران جمهوری اسلامی در بمبگذاری‌های سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس‌آیرس گفت دولت ایران طبق قوانین بین‌المللی حق خود را برای مراجعه به مراجع بین‌المللی محفوظ و علیه این اتهام‌های به گفته او واهی ادعای شرف تامین خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین خواستار تمکین دادستان آرژانتینی از قواعد و ضوابط حقوق بین الملل شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام دخالت حکومت ایران در بمبگذاری در بوینس‌آیرس را اقراض سیاسی صهیونیست‌ها نامید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به متهم شدن سران حکومت ایران به دخالت در بمبگذاری‌های سال 1994 در مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس گفت تبلیغات جدید در چارچوب اقراض سیاسی صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. محمد علی حسینی گفت فضاسازی‌های منفی کنونی با هدف ایجاد شکاف میان ملت و دولت آرژانتین و به وجود آمدن جو ضد اسرائیلی که به گفته وی در پی کشتار زنان و مردان فلسطینی و لبنانی در افکار عمومی آرژانتین پدید آمده انجام می شود. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوینس آیرس به وقوع پیوست 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. به رادیو فردا گوش میکنید. تلاش دیپلمات‌های ایالات متحده برای اعمال فشارهای بیشتر بر کره شمالی همچنان ادامه دارد. تامس شیفر سفیر ایالات متحده در ژاپن روز جمعه از مقام‌های این کشور خواست مسئولیت بیشتری را در مورد سیستم دفاعی موشکی بر عهده بگیرند. سفیر ایالات متحده در ژاپن همچنین خواهان همکاری بیشتر جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود مواد مورد نیاز برای ساختن سلاح‌های اتمی به کره شمالی شد. الکساندر ورشپوز سفیر ایالات متحده در کره جنوبی نیز روز جمعه از مقام‌های سئول خواست به اقدام‌های کره شمالی واکنش شدیدتری نشان دهند. رئیس جمهوری چین با وزیر امور خارجه کره جنوبی دیدار کرد. موضوع دیدار روز جمعه بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی با هو جین‌تائو رئیس جمهوری چین در پکن گفتگو در مورد تحریم‌ها علیه کره شمالی اعلام شده است. بان کی‌مون همچنین در سفر به پکن با تانگ ژیاشوان مشاور دولتی چین دیدار و گفتگو کرد. تانگ ژیاشوان هفته گذشته با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دیدار کرده بود. وزیر کشور فلسطینی به نیروهای امنیتی طرفدار حزب فتح در مورد مشکل آفرینی هشدار داد. سید صائم وزیر کشور دولت فلسطینی به رهبری حماس روز جمعه گفت گزارش‌هایی دریافت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی وفادار به حزب فتح قصد دارند در مناطق فلسطینی ناآرامی ایجاد کنند. سید صائم گفت ما با کسانی که نظم را برهم می‌زنند برخورد خواهیم کرد. ماهر مقداد سخنگوی حزب فتح در واکنش به سخنان وزیر کشور فلسطینی گفت جنبش حماس قصد دارد روز شنبه با توجه به این اتهام‌ها درگیری‌های خونین در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کند. به رادیو فردا گوش می‌کنید. وزرای 6 کشور پرجمعیت اروپا فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و لهستان قراردادی را در مبارزه با تروریسم امضا کردند. این نشست که در استراتفورد در بریتانیا صورت گرفت در جهت ایجاد محیط مشکل‌تری برای فعالیت تروریست هاست. در این نشست به مسئله مهاجرت و همچنین مبارزه با تقلب‌های مالی نیز پرداخته شد. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
وزرای کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و لهستان در چهارچوب کشورهای ششگانه اروپایی روز پنجشنبه موافقتی را در رابطه با مبارزه با تروریسم امضا کردند. این موافقتنامه درباره اقدامات پیشگیرانه حمله‌های تروریستی است. بنابر گفته گروه وزرای کشور شش، کنترل بسیار سخت‌تری از طریق اینترنت در مبارزه با تروریسم به عمل خواهد آمد. جان رید وزیر کشور بریتانیا در این باره میگوید هدف آن است که محیط مشکل تری برای تروریست ها ایجاد شود. این شش کشور میخواهند همکاری های خود را در محدوده نظارت بر شبکه های اینترنتی متمرکز کنند. از سوی دیگر وزرای کشور ششگانه اروپایی قرار است اطلاعاتی را که در تحقیقات خود به دست می آورند با یکدیگر در میان گذارند. آنان همچنین تقاضای بودجه اضافی برای انجام این امر از اتحادیه اروپا کردند. گروه وزرای کشور اروپایی همچنین در موارد دیگری به توافق رسیدند: مبارزه علیه تقلب‌های مالی و مهاجرت. نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه و کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و همچنین ولفانگ شوبل همتای آلمانی وی طرح مشترکی را برای توسعه یک سیاست عمومی مهاجرت در سطح اروپا ارائه کردند. این طرح به ویژه پیش بینی می کند که روند پناهندگی سیاسی باید با توجه به اصول اروپایی باشد و امیدوار است که یک پیمان همکاری با آفریقا در این زمینه به گونه دقیق تر و با ذکر جزئیات بیشتر شکل گیرد.
پیچهر فرزام گزارش می داد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آماده گفتگو با رهبر طالبان است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه گفت در صورتی که ملا عمر رهبر طالبان خود را از بردگی خارجی ها آزاد کند برای رسیدن به صلح آماده گفتگو با وی خواهد بود. حامد کرزای گفت اگر ملا عمر و سایر اعضای طالبان میخواهند با ما صحبت کنند نخست باید با افغانستان بازگردند و در صلح در کشور خود زندگی کنند. حامد کرزای بر این مسئله تاکید کرد که ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار فرمانده گروهی از شبه نظامیان افغان را مورد بخشودگی قرار نداده است. حامد کرزای در این باره صحبت نکرد که گفتگوی صلح با ملا عمر و گلبدین حکمتیار در حالی که هر دوی آنها از سوی ایالات متحده و سایر کشورها تحت تعقیبند چگونه امکان پذیر خواهد بود. و سرانجام این که دو سرباز آلمانی در افغانستان از خدمت معلق شدند. معلق شدن این دو سرباز به دلیل گرفتن عکس با یک جمجمه در افغانستان صورت می‌گیرد. در مجموع 6 سرباز آلمانی به اتهام عکس گرفتن با جمجمه یک نفر در افغانستان مورد بازجویی قرار دارند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و